أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در روايات جلد سوم بهار شريف باب 14 بود در کتاب التوحید، روایاتی که در نفی جسمانیت و صفات مخلوق نسبت به خدای متعال بود. روایت 22 رو در جلسه قبل خوندیم و نیز روایت 23 و 24 و 25. در روایت 22 دو تا یهودی آمدند خدمت امیر مؤمنان علیه السلام بعد از رحلت و شهادت پیغمبر اکرم. البته اول ابوبکر رو دیدن به ظاهر صاحب الامر بعد از پیغمبر معرفی می شود و از او سؤالی کردن و گفتن که بگو تو قرابتت با پیغمبر چیست؟ گفت من از عشیره او هستم. به عمر هم بعد همینو گفتن که قرابتت چیست؟ او هم گفت من عشیره او، عشیره پیغمبر هستم. و به امیر مؤمنان سلام الله علیه که گفتن قرابت شما با پیغمبر چیست، امیر مؤمنان فرمودن اخی و انا وارثه و وصیه، او برادر من است، یعنی قرابت بین من و پیغمبر هست. و من بعد در ادامه بیان قرابت فرمودن من وارث و وصی او و اول من آمن به و انا زوج ابنته هم هستم. البته اینا دیگه اصطلاحا بهش قرابت نمیگن، پاسخ قرابت همون بود که هو اخی. بعد و انا وارثه و وصیه رم، یعنی حضرت خواستن غیر از بیان قرابت جایگاهشون رو نسبت به جایگاه پیغمبر اکرم هم بیان کنن. به مناسبت این بحث قرابت و عشیره، ما عرض میکنیم در قرآن کریم به اعتبار این که روابط خیشاوندی از حیث کمیت، وسعت، دوری و نزدیکی بخواد بیان بشن، چند تعبیر داریم. تعبیر اهل، عشیره، آل، رحت، رحت با تای دو چشم و تای دستدار، فصیله، قبیله، شعب، قوم، قربا، رحم و امثال اینها، که میگن در یک تحقیقی که دیدم آقایی و خانمی تحقیق کرده بودن که تحقیق خوبی هم بود، نوشته بودن که در واقع واژه اهل، بله، کوچکترین واحد خیشاوندی است و واژه شعب بزرگترین واحد خیشاوندی است. یعنی اهل خانواده فرد هست، بعد از اهل آل، بعد عشیره است، بعد رحت و بعد فصیله، که هی دائرش گسترده تر می شود. و واژه قبیله و شعب اشاره به دائره وسیع خیشاوندی در طبقات انساب عرب داشته و روابط نسبتاً دور و پیچیده برای ایشان هست. واژه قوم هم در قرآن کریم مواردی آمده که حالا باید این واژه ها رو بشناسیم. نسب هم هست، مثلا عرض کردم خیلی واژه های متعددی است در این مقوله. هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و کان ربک قدیرا. در سوره مبارکه فرقان آیه 54. خب ما حالا این اصطلاحات رو یکی یکی برسیم به سرعت، بعضی هاشو لااقل بگیم. واژه اهل، اولین واژه اهل، اهل در قرآن به کار رفته و اهل با مفاهیمی مثل ذکر، اهل الذکر، فسألو اهل الذکر، اهل مغفرت استعمال شده، اهل تقوا استعمال شده تو دعای دست نماز عید فطر. اللهم بله تعبیر چیه؟ اهل الکبریاء و العظمه و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمه و اهل التقوى و المغفره الى آخر، که میبینید اهل به این واژه ها اضافه شده و با اینها آمده. اهل یعنی اهل العفو و الرحمه یعنی آمرزنده، اهل التقوى و المغفره یعنی کسی که شایسته رعایت حرام و حلال اوست، اهل المغفره آمرزنده و الی آخر. پس گاهی اهل با مفاهیمی مثل ذکر و مغفرت و اینها به کار میره، گاهی اهل با اسم مکان یا شهر به کار برده میشود. مثلا میگیم اهل یثرب، وقتی که امام سجاد علیه السلام فرستادن اون شاعر رو که به مدینه بیاد و خبر ورود اون قافله امام حسین علیه السلام رو به مدینه بده، گفت یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، چی؟ قتل الحسین فدمعی مدرارا، باید شروع کنید به اشک ریختن. اهل مدین توی قرآن استعمال شده، اهل البیت که دیگه واژه بسیار معروفی است، که یعنی ساکنان اون یثرب و امثال اینها. دسته سوم در ترکیب با کتب آسمانی به کار برده شده، مثلا میگیم اهل الکتاب، اهل الانجیل، اهل کتاب میگیم و امثال اینها که پیروان این کتب آسمانی هستند. دسته چهارم اهل به اشخاص و افراد، مثلا میگیم اهله، اهل او، اهل فلانی، اهلها، اهلک، اهلهنه، که اینجا به معنای خیشاوندان و خانواده اوست. حالا البته یه ظرافتهایی در معنای اهل آمده. راغب میگه در مجموعه این استعمالات کلمه اهل، اشتراک در نسب یا دین یا امثال اونها مثل شغل و خانه و شهر و امثال اینها باشد و اهل الرجل در اصل به کسانی اطلاق میشه که در یک منزل سکنا گزینن، اینا رو میگن اهل فلانی که در یک منزلن. و راغب میگه معانی دیگر اهل میشه معانی مجازی. البته برخی از لغوی ها معنای اهل رو در اون مقوله خانواده و در اونجا گفتن که زوجه یا زوج فرد است. بعضی هایم اینجوری معنا کردن، ولی ظاهرش اینه که اهل واژه وسیع‌تریه، فقط زوج و زوجه نیست، فرزندانی هم که در خانواده هست اونا رو هم شامل میشه. شاهد مطلب چیه؟ نسبت به زوج، البته زوج و زوجه استعمال اهل داریم، انا منجوک و اهلک الا امرأتک. خب اگر قرار فقط زن و شوهر اهل باشن دیگه اونجا معنا نداره که انا منجوک و اهلک الا امرأتک. اگر اهل فقط امرأه و زوجه باشه هم میشه منجوک الا امرأتک دیگه. خب بعد چه استثنائی میشه؟ معنا نداره دیگه بگیم منجوک و منجوی زوجه تو هستیم الا زوجه تو. روشن آیون؟ خب این که معنا نداره و خرابه این. پس انا منجوک و اهلک، خانواده تو که با تو زندگی میکنن، الا زوجه ات. شاهد دیگر برای این مطلب، یا نوح انه لیس من اهلک، یعنی تو یه اهلی داری که این پسر دیگه از اون اهل چیه؟ خارجه. خب انه لیس من اهلک، اگر قرار باشه باز اهل فقط زوجه باشه اینجا دیگه معنا نداره. خب معلومه که انه لیس من اهلک، بعدم من اهلک استعمال نمیشه، باید بگه انه لیس اهلک، او زوجه تو نیست. خب بگه خیلی تعبیر سخیفی است، خب معلومه که پسر حضرت نوح زوجه حضرت نوح نیست. پس اهل فقط به زوج و زوجه در ارتباط با یک دیگر معنا ندارد، بلکه اعم است از اعضای خانواده.
با این تعبیر زن رو هم کامل شامل میشه؟
میتوانه، بله.
آیه شریفی که زن به اهل بیت هست، اهل سنت هم به این استدلال
میکنه. خب بعد خود پیغمبر اکرم اهل رو مصداقاً معین کردن، چون مصداقاً معین کردن به خاطر این میشن اهل بیت پیغمبر، همین عده خاصن. هم لفظاً بیان کردن هم عملاً بیان کردن. تا چند ماه میرفتن مسجد و به طرف مسجد میامدن مقابل خانه امیر مؤمنان، می فرمودن السلام علیکم اهل البیت، اهل بیت من شما اید. بعد باز با حدیث کسا بیان کردن که اهل کیاین و تعابیر مختلف. حتی در بعضی از تعبیرات داره می اومدن دو دستشون رو به دو طرف دربند در خانه امیر مؤمنان و حضرت زهرا می گرفتن، اونجا می گفتن السلام علیکم اهل البیت السلام، یعنی قشنگ میخواستن بفهمونن این خانه است، خانه دیگری به عنوان اهل بیت نیست. خب اما بعضی از لغوی ها اهل رو دائره پس تا حالا اهل دو معنا شد، یعنی دو قول شد، یک قول زوج و زوجه نسبت به یک دیگر، قول دوم اعضاء یک خانواده که با هم زندگی می کنن اینجا شد. بعضی از لغوی ها یه مقدار اهل رو درش توسعه بیشتری دادن و میگن به عشیره، اقربا و خیشاوندان فرد هم اهل گفته می شود. البته این معلوم نیست استفاده بشه، اما بله صاحب مجمع البیان در تفسیر آیه 35 سوره نساء وقتی که وابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، به این مضمون یه حکمی از اهل زوج و حکمی از اهل زوجه بیارید، اهل رو به معنای قوم گرفتن. ببینید باز در همون جای من اهله و اهلها، اگر قرار باشه اهل فقط زن و شوهر باشن دیگه معنا نداره بگیم حکمی از اهل مرد و از اهل زن. پس معلوم میشه اهل مرد و اهل زن فقط خود زوج و زوجه معنا نداره، بلکه مجموعه خانواده فرد رو که میگن در اونجا حکما من اهلهی و من اهلها لازم نیست از نفس خانواده‌ای که زیر یک سقف زندگی میکنن باشه، بلکه از قوم خیش ها اصطلاحا. خب یا مثلا و شهد شاهد من اهلها، که شاهدی از اهل زلیخا شهادت داد. خب معلومه که اون از اعضای خانواده زلیخا نبوده، زلیخا بچه ای نداشته و اون بچه میگن خواهرزاده زلیخا یا پسر عموی زلیخا بوده. پس معلوم میشه اهل یه مقدار دائرش از اعضای یک خانواده چیه؟ گسترده تره. خب بعضی های دیگه هم باز میگن اهل به ساکنان منزل فرد گفته میشود نه به زن و فرزند. هر کی تو منزل من ساکن هست بهش اهل میگن. حالا میخواد توی این منزل همسرش هست، فرزندانش هست، بستگان نسبی مثلا باشن، فرض کنید خالش هم توی منزل زندگی میکنه، یا حتی کودک اجنبی که در این منزل غذا میخوره، یعنی یک بچه ای رو آوردن و اینجا دارن چه کار میکنن؟ بزرگش میکنن مثلا. پس وجه جمع اهل شد چی؟ ساکنین در منزل، نه زن و شوهر و فرزندان ساکنه در یک منزل. ساکنین دائرش از زن و شوهر و فرزندان یه مقدار چیه؟ وسیع تره.
تعبیر آیین امام، تعبیر روایت فرمودن اهل بیت رو
نه نه دیگه
اهل بیت که گفته میشه ساکنان این خانه، اهل بیت پیغمبر مثلا، اهل بیت پیغمبر حالا اشاره به خانه خاصی نه، اهل بیت پیغمبر یعنی ساکنان کسانی که در خانه پیغمبر ساکنن و حضرت امیر و حضرت سیدنی طاهره و امام مشتران مثلا ساکن خانه پیغمبر نمیدن.
نه، اینا در یک بیتن و اینها استناد داده میشوند به پیغمبر، یعنی کسانی که در یک بیتن و اهل پیغمبر حساب میشوند. اینجوریه، متوجه میشید؟ البته حالا خود پیغمبر اصطلاحا اهل بیت پیغمبر نیست، اهل بیت رسول الله. اینا بیت رسول الله هن، یعنی اینا منسوب به رسول الله هن و اعضای یک خانواده هستند.
معنای ساکن بگیریم میشه؟
نه، این معناش اعم میشه. اگه اینجوری باشه مثلا فرض کنید فزه هم میشه اهل بیت رسول خدا. نه، این معنا نه. به اضافه این که عرض کردم به تصریحات مختلف مراد از اهل البیت رو پیغمبر اکرم بیان کردن. این واژه اهل. واژه دوم واژه آل هست. آل در قرآن مجید برای اشخاص و معروفین به کار رفته. مثلا میگیم آل ابراهیم، آل عمران، آل لوط، آل داوود، آل فرعون و امثال اینها، به اینها آل اضافه شده. لغویین بعضیاشون میگن اصل آل اهل بوده، هاش تبدیل به حمزه شده که شده چی؟ تبدیل به الف شده و میشه ا الف ل. بله، الف یا حمزه تبدیل شده یا الف تبدیل شده. اگر حمزه شده باشه او حمزه دوم به خاطر قاعده تخفیف تبدیل به الف میشه، آل خونده میشه. اگرم تبدیل به الف شده باشه هه که مستقیما دیگه میشه آل اصطلاحا. خب راغب اصفهانی و بعض دیگر از لغویین این رو میگن. بعضیا میگن نه معلوم نیست که اهل، معذرت میخوام، معلوم نیست که آل از اهل گرفته شده باشد، بلکه از اول گرفته شده، حمزه و واو و لام، و به معنای رجوع، اونی که راجع به انسان است، اول به معنای رجوع دیگه. پس آل میشه چی؟ میشه ادعی که نسب، عنوان، طریق یا دینشون به شخصی برمیگرده. این رو جوهری در صحاح اللغش گفته. خب و آل به اصطلاح آل لوط و اهل او به معنای خیشاوندان است که نسب، عنوان، طریق یا دینشون عرض کردم به شخصی باز بگرده. این رو گفتن به معنای آل. پس معنای آل از اهل دائرش وسیع‌تر شد. یه بار دیگه میگم که نسبشون یا عنوانشون، مثلا عنوان اعضای فلان حزب مثلا، یا طریق یا دینشون، طریق و دین کسانی که به حضرت ابراهیم برسه میگیم آل ابراهیم اصطلاحا. خب این هم واژه دوم. واژه سوم عشیره است که عشیره در قرآن
لغت در واقع نگاه کردن، اگر روایات نگاه بکنه اینجوری معنا نمیشه.
خب چی مثلا؟
روایات نفرمودن که مثلا منظور از آل ابراهیم کسایی که بر دین پیغمبر دین حضرت ابراهیم بوده باشن، بلکه آل ابراهیم رو معنا کردن به پیغمبر اکرم و فرزندان پیغمبر.
نه ظاهرن اختصاص به اینها نداشته باشه.
اون چیزی که از روایات اومده،
حالا روایاتش رو بیاریم جلسه بعد، بیاریم بخونیم ببینیم از روایات به قول شما چه برداشت میشه. روایاتی که در ضمن این اصطلاحات آل ابراهیم و آل عمران و اینها انشالله میاریم، باز اینا رو هم یک بررسی میکنیم. واژه سوم واژه عشیره است که عشیره در قرآن سه بار به کار رفته و لغویون باز در معنای عشیره هم با هم اختلاف نظر دارن. بعضی ها گفتن عشیره به معنای قبیله است، بعضی گفتن گروه خیشاوندی نزدیکتر به فرد. خیشاوندان لازم نیست به اصطلاح از اهل یا آل نه نیستن، اما یه خیشاوندی دارن، مثل ابوبکر و عمر که گفتن ما از عشیره پیغمبریم، خب یه نسبت خیشاوندی دارن، البته نسبت نسبی نیست بلکه نسبت چیه؟ سببیه. و بله مرحوم طبرسی میگن عشیره به اقارب پدری اختصاص پیدا نمی کنه. ایشون میگن عشیره فرد اقارب و نزدیکان شخصن، هر که یک نسب نزدیکی داشته باشد، نسب نه نسب در مقابل سبب رو اراده نکردم، یعنی یه خیشاوندی نزدیکی داشته باشه. و علت این که به عشیره میگن عشیره چون معاشرت دارن با هم دیگه، رفت آمد دارن، ای به خونه او میره، اون به خونه ای میاد، اصطلاحاً میگن عشیره. راغبم میگه عشیره یعنی خانواده مرد که وی به واسطه اونها زیاد میشه و به یک عدد کامل میرسن. عشیره یعنی گروهی از نزدیکان فرد که به وسیله اونها زیاد میشه. صاحب قاموس القرآن میگه پدران، فرزندان و برادران داخل در عشیره نیستند. اینها رو نمیگیم از عشیره فرد، پدر و برادر و فرزند و اینها رو. آیه قرآن هم میگه در سوره توبه آیه 34، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم. پس معلوم میشه آبا و ابنا و اخوان و ازواج و اینها اصطلاحاً عشیره بگید نیستند. یک معنای دیگری داره عشیره، مگر اینکه بگیم عشیره ذکر عام بعد از خاصه، یعنی اینها بودن عشیره به همه اینها اطلاق بشه، که نه ظهور داره عطف در مغایرت که عشیره با این اصطلاحات قبلی که آبا و ابنا و اخوان و ازواج باشه متفاوته. خب نزدیکانت بله دیگه نزدیکان
به این آیه
میخوره. بله بله همینطوره. بعد بعضی ها میگن، بعضی میگن عشیره یعنی بستگان نزدیک پدری فرد، و این که ابو بکر و عمر خود رو عشیره معرفی کردن این هم کار غلطی کردن، یعنی چون بستگان و نزدیکان فردی پدری فرد هست، و در آیه انذار عشیره که آیه 204 سوره شعرا هست، مخاطبان این دعوت رو بنی عبد مناف یا بنی عبد المطلب شمردن که هر دو در اختصاص عشیره به بستگان پدری اشتراک دارن، یعنی پس شد بستگان پدری فرد. ابوبکر و عمر حتی بستگان پدری پیغمبر هم نبودن و اینا باید واژه عشیره رو هم استعمال نمی کردن. خب بله مثلا خب این هم واژه سوم. واژه چهارم واژه رهط و فصیله هست که ظاهراً نمیرسیم ان شاء الله ادامه مطلب برای جلسه بعد. ولله الحمد.